بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هشتم اسفار، صفحه دوم، صفحه اول. از سفر رابع فی علم نفس من مبدع تکبون ها من المواد الکسانیه الى آخر مقامات ها و رجوع ها الى قایات القدس ها. کتاب اسفار مشتمل بر چهار سفره که از اینجا سفر چهارم شروع میشه. سفر اول در الهیات بالمعنی هم بود، سفر دوم در طبیعیات، سوم در الهیات اخص، و چهارم در باره نفس است و معاد، یعنی به طور کلی در باره نفسه. و بعد هم معاد نفس در رجوعش به قایات در به نتیجهی که به خاطر اون نتیجه خلق شده. در این سفر چهارم ایشون می فرماید که از ابتدای تکوان نفس بحث می کنیم تا اونجا که نفس به هدف قایی خودش، هدف نهایی خودش که برای اون خلق شده می رسه، که تمام این مباحث در دو جلد این اسفار تنظیم میشه. یک جلد درباره نفس و قوای نفس، حدوثش، تجردش و احوالش. جلد بعدی که از باب تناسخ شروع میشه درباره رجوع نفس به عالم دیگر است، که اگر رجوع نکند همون تناسخ است و اگر وجود بکند معاد است. تناسخ رو باطل میکنن، معاد رو اثبات میکنن. و چون معاد به دو قسم یعنی جسمانی و روحانی تقسیم میشه، وارد این دو بحث میشن. و بهترین توجیه رو برای معاد جسمانی ارائه میدن، بهترین توجیه تا زمان خودشون، چون بعد از ایشون هم توجیهاتی شده. اگرچه به نظر میشه که توجیهشون تا نهایت نتونسته بره و مشکل رو به طور کامل حل نکرده، ولی بهترین تلاش برای توجیه مادی جسمانی در این زمان بوده. در ابتدایشون میفرمان تکون نفس از مواد جسمانیه، یعنی مواد جسمانیه رو منشأ نفس میگیرن، مبدأ تکون نفس میگیرن. این عبارت یه مقدار مهمه و اتفاقا شنیده شده از بعضی ها که گرفتار این توهم هم شده، فکر کردن که بدن انسان نفسش رو میسازه، یعنی اون مواد جسمانی که ساختمان بدن رو عهده دارن ایجاد نفس رو هم به عهده گرفتن و نتیجتاً مبدع فاعلی نفسند، در حالی که ممکن نیست مواد جسمانی که مقامشون پایین تر از نفسه بتوانن علت فاعلی نفس باشند. صدر بدون شک مرادش از مبدع در اینجا مبدع فاعلی نیست، مرادش مبدع قابلیه. مواد جسمانی مبدع است، ولی مبدع قابلی هم برای نفس. مبدع فاعلی عقل فعال یا به قول صدرا رب نوع انسانه، که نفس رو به عنوان یک صورت منتبعه به این ماده حفاظه میکنه و نفس در این ماده حلول میکنه، یعنی جسمانی. جسمانی یعنی حال فعل جسم، نه جسم. نفس رو کسی جسم نمیدونه، یعنی کسی از این بزرگان جسم نمیدونه. بعضی از کسانی که به تجرد نفس قائل نیستن نفس جسم قرار میدن، اما بزرگان مثل مشاء و متعالیه و اشراق هیچ کدام نفس رو جسم قرار نمیدن، یا مجرد قرارش میدن مثل مشاء و اشراق، یا جسمانی قرارش میدن، یعنی حال در جسم. صورت چون حلول در جسم میکنه جسمانی است. نفس در ابتدای تکبرش مثل یک صورتی است که منتبع میشه، همونطور که صورت جماد، صورت نبات منتبع در جسمشون میشن، نفس ما هم منتبع در بدن ما میشه، حلول در بدن میکنه، به اینجا جسمانی است. بعد کم کم همین صورت حال لجز کم کم ترقی میکنه و اگر موفق بشه مجرد میشه، چون همه شو مجرد نمیشه. تا تجرد حیوانی همه میرونند، اما به تجرد انسانی هر کسی نمیرسه، بعضی میرسن بعضی ها نه. حالا بعدا توضیح خواهیم داد که این نفس چهار طبقه پیدا میکنه: طبقه معدنی، نباتی، حیوانی و آخرسر انسانی، که دو طبقه همچنان مادی باقی میمونه که نباتی و معدنیه، دو طبقه دیگرش مجرد میشه که حیوانی یکی انسانی، حیوانی تجربه و زخیر پیدا میکنه، انسانی تجربه تا. که البته هر شده نفس انسانی برای هر کسی به وجود نمیاد، بعضی ها تا آخری که میخوان از این دنیا خارج میشن حیوان به فعلا و انسان به خوبه. این نظر صدراس همیتی و اعلام مشرا همه رو انسان به فعل میشنن. صدرا میگه همه حیوان به فعلا، بعضی ها انسان به خوبه و بعضی ها انسان به فعل شدند. حالا منظورم این بود، با اون قسمت های بعدیش کار نداشتم، منظورم این بود که نفس ابتدا به عنوان یک صورت به ماده بدن که همون مواد جسمانی است افاضه میشه و ماده بدن قابلیت داره که این نفس میپذیره، پس ماده قابلی میشه برای نفس. ایشون میفرماید که من از اون ماده تکون نفس از مواد جسمانی، از همون وقتی که نفس نحوه یک صورت به عنوان یک صورت وارد بدن میشه درباره این نفس بحث میکنم، تا وقتی که به تجرد تام میرسه و به اون قایت نهایی وارد میشه.
استاد میکنم معنای جسمانی از دوست در نفس نیست که نفس حاصل تکامل ماده هست جسمه؟
نه خیلی
معنی؟
نه، همین اشتباه سر همینجاست که بعضی فکر میکنن همین ماده جسمانی حرکت میکنه، همین ماده حرکت میکنه به سمت صورت شدن میره و میشه نفس.
استعدادی پیدا میکنه صورت انسانی بپذیره.
بله این درست،
این درسته؟
بله.
ماده
انسانی استعداد داره که صورت انسانی رو بپذیره، بعدا صورت رو به عنوان یک صورتی که حلول میکنه میپذیره، نه صورت مجرد. همه معتقدن که این ماده انسانی باید استعداد پذیرش پیدا کنه تا نفس افاضه بشه، ولی ابن سینا میگه که نفس مجرد افاضه میشه، صدرا میگه صورتی که حلول میکنه افاضه میشه. هر دو قائل به افاضن، هر دو قائل به اینه که استعداد بدن باید به حد نصاب برسه تا اینکه بعد نفس افاضه بشه، منتها در اون نفسی که افاضه میشه اختلاف دارن. ابن سینا میگه از اول مجرد افاضه میشه، صدرا میگه جسمانی افاضه میشه، بعد مجرد میشه. بلا این که نفس باید افاضه بشه و از ماده به وجود نیاد مورد توافقه، نفس باید استعدادش در ماده قبل از افاضش حاصل باشه، این مورد توافقه، کسی اختلاف نداره. ولی این که ماده بخواهد حرکت کند و به تبدیل به صورت شود، این حتی درست نیست. این حرکت جوهری یا تکامل مال اون صورته، یعنی وقتی صورت افاضه میشه به این ماده، هم ماده صدر در شواهد روی به این مسئله تصدیق کرده، هم ماده هم صورت هر دو شروع میکنن به حرکت کردن، هر دو حرکت جوهری و حرکت تکامل میکنن، ماده تکامل مناسب خودش رو و صورت هم تکامل مناسب خودش رو. ماده چون بالاخره تاریک انبوه فشرده است، حرکت تکاملیش به تجرد منتهی نمیشه، ولی صورت چون لطیفه و بالفعله و اون کدورت و تاریک ماده رو نداره، بر اثر حرکت بالاخره منتهی به تجرد میشه. هر دو با هم حرکت میکنن، ولی حرکت ماده منتهی به صورت نمیشه، حرکت ماده رو تکامل میده، حرکت صورت هم صورت رو تکامل میده. هر دو حرکت میکنن، هیچ کدوم به دیگری تبدیل نمیشه. ماده هم خودش حرکت میکنه برای کمال، صورت هم حرکت میکنه برای کمال. صورت چون از اول کامل تر از ماده است، تکاملش هم قوی تر از ماده است و بالاخره به نفس مجرد منتهی میشه، یا به مجرد حیوانی یا به مجرد انسان. ولی این که ماده تبدیل به نفس شود، این درست نیست.
صورت جوهری
تبدیل
به صورت انسانی شود، این درست؟
صورت معدنی.
صورت
معدنی
بله،
آخر سر میشه صورت انسانی، بدون این که معدنیتش از دست بده. معدنیت فکر میکنه کان و فساد نیست. صورت قبلی فاسد نمیشه تا صورت بعدی بیاد. صورت قبلی هست، صورت بعدی هم روش میاد. حالا اینا با در بحث حرکت جوهریه، در بحث حرکت جوهری نفس یا در تکامل نفس مورد بحث قرار میگیره که اینجا اونجا باید اشاره کنه. اینجا فقط خواستم عرض کنم، همونطور که پاورقی در این کتاب بیان کرده، مواد جسمانی مبدأ فاعلی نیستن، مبدأ قابلی هستن. و مبدأ فاعلی اون عقل فعال است بنابر نظر مشاک صدر ها مخالف نیست، یا اون رب النوع بنابر نظر اشراح که با صدر ها مخالف نیست. حالا یا عقل فعال حفاظه میکنه یا رب النوع، تفاوتی نداره، علاوه موجود مجردی در این نفس حفاظه میکنه، اون میشه مبدأ فاعلی. ولی نفس وقتی افاظه میشه به عنوان صورت افاظه میشه، یعنی در حد صورت معدنی افاظه میشه و در بدن انسان حلول میکنه، اون وقت تجرد نداره. بعدها کم کم به تجرد حیوانی برسه، شاید در رحم به تجرد حیوانی برسه.
حالا صورت وقتی به تکامل رسید دیگه این حالت حال بودن رو نیاز نداره، تمید اولی جسمت رو روسه، بعد حالت تکامل رو به جای رسید که نیاز به این بدن نداره، نیاز به حال بودن نداره، اون زمان مرد حاصل میشه برای انسان، یعنی بی نیاز از بدن میشه اون زمان.
ببینید بی نیاز از بدن چی میشه؟ یعنی بخش معدنیش هیچ وقت بی نیاز نمیشه، بخش نباتیش هم هیچ وقت بی نیاز نمیشه، اون تا آخرش مادیه. از این ماده که در آمد میره تو ماده وسخی، بعد اون تو ماده اخری، اون هیچ وقت بی نیاز نمیشه، هیچ وقت ماده بیرون نیست. اون تا حالا ماده نگیم، جسم، جسم مناسب هر موجود نیرو طلب میکنه. در دنیا جسم مناسبش همین جسم عنصریست، در برزخ جسم برزخیست، در آخرت هم جسم آخریست. علاوه این دو طبقه که طبقه معدنی و نباتیه همیشه باید حال باشه، همیشه باید منطبق باشه، همیشه به تعبیر ما جسمانیه، اون همیشه جسمانی میمونه. اون طبقه حیوانی و انسانیش مجرد میشه. طبقه انسانی و حیوانی که مجرد شدن اینطور نیستش که به بدن احتیاج نداشته باشند. حیوانی در افعال خودش احتیاج به بدن داره، در افعالش نه در ذاتش. انسانی در فعلش که واحده، فقط همون تعقله، احتیاج به بدن نداره. مقدمات تعقلش احتیاج به بدن داره ولی خود تعقل احتیاج نداره. بله، اون دیگه مجرد تام میشه. در وجودش احتیاج نداره، در فعلش احتیاج، در فعلش احتیاج نداره. اما بالاخره این مرتبه بالای نفسه، مرتبه که جدا نمیشه. عقل منفصل نیست، عقل متصله. چون عقل متصله باز به نفسی متصل است که او به بدن احتیاج داره. لذا صدرا معتقده که جدایی نفس از بدن هرگز اتفاق نمیفته. مشرا معتقدن که نفس از بدن جدا میشه بعد از موت و به بدن دیگه کار نداره. صدرا این قبول نداره، میگه جدایی نفس از بدن هرگز اتفاق نمیفته، همیشه نفس به بدن احتیاج داره، منتها بدن در هر موقعی و در هر عالمی مناسب همون عالمه، نفس بی بدن ما نداریم. لذا معتقده که درباره نفس به ما انها بدنیون باید بحثیم، به ما انها موجودون مجردون بحث نداریم. تعریف هم که میکنه میگه کمال اول لجسمه، نمیگه کمال اول مطلق، کمال اول لجسمه. این تفسیر رو میگه قید لجسمه باید حتما باشه، نه تو این دنیا، در جای دیگه هم همینطوره. اونجا اگه در برزخ و قیامت هم بخوان تعریفش کنید، باید کمال اول لجسمن بگید. لجسمن تو همه ممکنها تعریف نفس، در تعریف نفس باید عکس بشه. این که مشا میگن کمال اول از لجسمن تو این دنیا و بعد دیگه دیگه جسمن که از نظر این اون صدر قبول میکنه، به حق هم داره قبول میکنه، چون تو خیلی مسائل با همین حل میشه.
یعنی مسائل
مواد جسمانی باید حل میشه، خیلی چیز دیگه حل میشه. مشان درست نمیتونن مسائل رو تبیین کنن. به خاطر همین جریان شریعت هم دقت دارید که نفس رو هیچ وقت به بدن قرار نمیده. اما که سلوه معتقده من این از شریعت گرفتن، یعنی در برزخ هم ما بدن برزخی داریم، در آخرت بدن اخروی داریم. اینا شریعت میگه، صدرام امضا میکنه و استدلال میکنه. مشا از این مسئله بیرون رفتن نتونستن، چون شریعت رو قبول کنن بیرون رفتن، ناشا شدن مواد جسمانی رو تعبدن قبول کنن، بعضیشون هم ناشا شدن توجیه کنن، به مشکلات زیادی برخورد کردن. تنها این نیست، یه مشکل خیلی عظیمی سر راه مشاره که مقابل حل نیست. نفوسی که به درجه عقلانی نرسیدن اینا چی میشن بعد از موت؟ مشا میگه نفس از بدن جدا میشه میره عالم عقل. خب این نفسی که هنوز حالت عقلانی پیدا نکرده لیاقت عالم عقل نداره، یعنی وقتی جدا شده از بدن چیکار میکنه؟ یا باید تناسخ پیدا کنه، یا باید تعلق به فلک بگیره که حرفش که قبول نمیشه، یا باید باطل بشه، یا باید بیکار بشه. همه اینا رو گفتن، همش هم باطل. صدرا میگه نه، هیچ کنون وزینه اتفاق نمیشه و یه بدن یه تعلق میشه، اونم رهبه تعلقش به طور است که از این بدن به بدن دیگه منتقل نمیشه تو تناسخ باشه، به نوع دیگه انتقالیست که با دست خودش تو زیاد بشه. این چون همه مورد بسته من نیست، من اینو اشاره نمی کن کار نکن.
اسم از روحانیت
و
بقا
بودن نفس
به
معنای تجربه
تام نخواهد بود،
درسته؟ چرا روحانیت و بقا من تجربه تام به همه اتفاق می گفته؟
نه، بر نفس انسانی فقط دیگه،
طبقه انسانی، نفس انسانی روحانیت البقا سالی برای همه اتفاق میفته. بسیاری از مردم در همون حد روحانی، در همون حد تجربه حیوانی که تجربه برزخی که میمونه، به اون تجربه روحانی که تجربه عقلی است نمیرسن، ولی نفس میتواند تا اونجا برسد.
و روز
پا
شما
میتواند
در هیچ حالت نفس از نیاز به بدن اون
فرق
نمیشه، ولی بر اساس
نشأه
مختلف بدن
متفاوت میشه. بله.
چون
تعمیم
کنه؟
بله، روحانی به معنی روحانیت به معنی انفصال از بدن نیست. الان همین انسانایی که تو دنیا هستن که فشرده ترین بدن و کلیه ترین بدن رو از بین ابدان ثلاثه دارن، به درجه روحانیت میرسن. نفس به بدن تعلق داره.
طبقات مادون نفس
داره میده تعلق، اون حلول داره. نفس روحانی به بدن تعلق داره ولی آلوده به بدن نیست. حلول در بدن حس دیگریست. وقتی از حلول فراز شد روحانیت شروع میشه. روحانیت در درجه حیوانی که اسمش روحانیت نمیذاریم تا بره بالاتر که اسمش روحانیت هست. به محضی که از بدن خودش رو جدا کرد و حلول از بین رفت، دیگه روحانیت شروع میشه. اون دو طبقه که حلولشون تا اون آخر هست روحانی نمیشن، ولی نفس انسانی به ما این که انسانیست روحانی میشه. ما کسی نفس انسانی پیدا نکنه، اون کسی که نفس انسانی پیدا کرد روحانی میشه. روحانی میشه نه از حلول در میاد، نه از تعلق تدبیری در میاد. تعلق تدبیریش محفوظه، هنوز تعلق داره، هنوز تدبیر میکنه بدن رو. اگه تعلق تدبیری نداره شوش دیگه نفس نیست، عقله. از تعلق تدبیری رو داره ولی حلول نداره. روحانیت به این معنی
از طبق
حیوانی روحانیت شروع میشه. از طبق حیوانی روحانیت شروع میشه ولی روحانی نمیگیم اصطلاحا روحانی نمیگیم. روحانیت اون حالت عقلانیته. روحانیت به معنای وسیع شرا در حیوان هم میتونید اصلاح کنید. روحانیت یعنی خروج از حلول، این رو میتونید بگید. ولی روحانیت که صدرا میگه با خروج از حلول درست نمیشه، با ورود در عالم عقل درست میشه، به طوری که انسان بتواند در همین دنیا که هست عقل مشاهده کنه، یعنی تو عالم عقل مسافرت کنه، اون وقت میشه روحانی و برای هر کسی اتفاق نمیفته. یعنی ملائکه رو ببینه، یعنی انسانی که ملائکه رو میبینه در حد تعقله.
انسان کاملاً
چیزی قائل
به
حلول
هم هست برای
نفس
و بدن. نفس
علاقه تدبیری
به بدن داره.
نه، اینه که مشا معتقدن به این حلول نداره، صدرا معتقده که در اوائل حلول داره. ولی کسانی هستن که میگن از اول تا آخر حلول داره، حتی عرض قرارش میدن، حتی میگن نفس عرضه، همون مزاجی. از نظر این گروه شما فرمودین کسی پیدا نمیشه که بگه تا حلول نداره، حلول داره تا آخر. از کدوم چرا کسانی پیدا میشن که میگن از اول تا آخر حلول داره؟ اما مثل صدرا، مثل اشراق، مثل مشا، اینا معتقدن به این که نفس لازم نیست حلول داشته باشه. مشا میگه از اول اصلا حلول نداره، صدرا میگه حلولش موقته و ما اون بخش پایینیست، بخش بالایش حلول نداره. اونجا که حلول نباشه تجرد هست، حالا یا تجرد رزخی یا تجرد تام، که ما از تجرد تام تعبیر میکنیم به روحانیت. پس نفس در مرتبه عالیش میشه روحانی، بنابراین روحانیت رو بقا بودنش ما نیمد. اما این که نفس رو همه روحانی بدونن نه، بعضی میگن از اول مادی تا آخر مادی.
البته از صدرام و مشا و
اشراق
عالم اسلام که این
بعضی
هم نیستن.
چرا؟ متکلمین هستن؟
از
متکلمین هستن. حالا از فلاسفه ممکنه، فلاسفه طبیعی هم هستن، فلاسفه الهی نیستن. فلاسفه طبیعی هم نفس و جسمانی میدونن. بعضی اصلا تصمیم میکنن که نفس مزاجه، مزاج هم که میدونه این کیفیته، کیفیت رو هست. بعضی تصمیم میکنن نفس همون دمه، نفس خونه. میگه دلیلش همینه، خون از بدن بره این بدن میگیره، پس برای که نفسش همون خونشه. و این اصلا نه جسمانی بلکه جسم میگیره نفسو. بعضی ها عرض میگیره میشه جسمانی، این یه همون خون میشه نفس، این قائل میشه به اینکه نفس جسمه، نه تنها روحانی نیست، جسمانی هم نیست بلکه جسم. احوال مختلف هم 11 تا قول ظاهرا بین متکلمین هست که یه قول شمال حکم هست بلکه شمال خودشونه. بعضی میگن جزء لایتجزایی که همیشه هست و از بین نمیره، که خداوند و در آخرت هم اون جزء لایتجزا را از قرار میده و اجزای فرعی رو کنارش میداره و بعدم ساخته میشه، اون جزء لایتجزا هست. اون جزء لایتجزا هم جسم میده، اونم نفس میده. بعضی نفس و نفس، بعضی نفس و جسم میده، بعضی جسمانی میدونن، بعضی مجرد میده. هست قول هست. صدرا هم جسمانی میدونه در ابتدا، هم روحانی میدونه در انتها، مشروع از اول تا آخر روحانی میدونن، بعضی از اول تا آخر جسمانی میدونن، بعضی از اول تا آخر جسم میدونن یا جسمانی. خب اینا مطالب حاشیه‌ای بود در کتاب، اینا نیست، من نباید اینجا بحث کنم، جای خودش باید بحث بشه. جایی
جمع‌آوری
شده هست حاجی آقا این بحثایی برای شما داریم؟ چرا خود صدر تا حدی بعضی قسمتاش رو جمع‌آوری کرده، اونجا که مقدمات بعد جسمانی رو میگه، حالا چه 7 مقدمه چه 11 تا مقدمه، چون یه جایی یه 7 رو میگه یه 11 رو میگه، این مقدمات که جمع میکنه تقریبا مطالب رو میاره. اما حالا بیانش به این صورت که از میکنن نیست، ولی از بیانش این مطالب استخراج میشه. عبارت توجه کنید، صفحه دومی صفحه اول، فی علم نفس من مبدع تکبون ها من المبادی جسمانیه. در علم نفس بحث میکنیم، شروع بحثمون از مبدع تکبون نفس من المبادی جسمانیه است، ادامه بحثمون الى آخر مقامات ها و رجوع ها الى قایات ها قصبه است. مواد جسمانی هست کردم مبدع قابلی تکبر نفس هست، ما از اونجا بحث شروع میکنیم و نفسی رو که جسمانی باشه مطرح میکنیم، بحث رو ادامه میدیم تا آخر مقامات نفس، یعنی وقتی که رجوع شد به قایات القصوى. این و رجوع های به قایات القصوى عطف تفسیر بر آخر مقامات ها، آخر مقامات نفس اون وقتی است که رجوع شده به قایات قصوای خودش، که قایات قصوا یعنی علت، از جمله علت علت فاعلی است که و علت قایی است، که علت فاعلی و قایی هم باز مراتب داره، آخرین مرتبه واجب تعالی است. وقتی این رجوع میکنه به واجب تعالی که دیگه قایات قصوا است، در اونجا فانی میشه. حالا یا رجوع اختیاری میکنه چنانچه عرفا در این دنیا دارند، یا رجوع استعداری است که بعد از مرگ برای همه حاصل میشه.
شما آخر فهمیدید؟
بله،
آخر
آخر
آخر اگه باشه این
عطف
میشه
آخر. ما آخر بوده
بزن من اول آخر علامت باشم، بالا دوم کلمه گوشیم گوشم آخر اومد. خب چرا آخر؟
آخر درسته،
آخر
درسته، یعنی آخرین، آخرین مقام. فارسی میگیم آخر، منم به فارسی گفتم آخر.
نه در عربی
آخر مراده، در عربی باید آخر. و فیه ابواب، الباب الاول فی احکام عامه للنفس و فیه فصلان. در باب اول احکام عمومی نفس بیان میشه، مثل تعریف نفس یا چیزهای دیگری که برای مطلق نفس هست. حالا نفس ارضی البته، برای خواهیم گفت که در نفس سماوی اختلافی با نفس ارضی هست. و فیه فصلان، یعنی در باب اول دو تا فصل داریم، نوشته کسیل و زهره مرس نیست، دو فصلیشه تو باب اول نداریم. بله فهرست هم نگاه کنیم، خود کتاب نگاه کنیم، دو فصل بیشتر توش نیست. تو باب اول و فیه فصل، فصل اول در تهدید نفسه، در تعریف نفسه. از کردن برای نفس دو تا شأن هست، یکی شأن نفس بودن، یکی هم شأن عقل بودن. نفس رو اگر بیبدن ملاحظش کنید، یه موجود مجرده و به منزله عقل، حکم عقل داره. اگر متعلق به بدن، حالا یا حال در بدن یا متعلق تدبیری به بدن قرارش بدید، میشه نفس. سطر چون معتقد به این است که نفس همیشه نفسه، یعنی همیشه بالاخره به بدن تعلق داره، حالا یا تعلق حلولی یا تعلق تدبیری، ایشون معتقد میشه به این که باید نفس رو به ما این که نفسه تعریفش کنیم، نفس رو به ما این که موجود مجرده تعریف نمی کنیم. همطور که اشاره کردن میگه افن باید در تعریف بدن اخذش، باید بگیم کمال اول نجسمه. وقتی میخواد وارد بحث بشه و ثابت کنه که نفس در جهان موجوده، به نحوه خلق مواد اشاره میکنه، یعنی خلقت رو از اون بالا تشریح میکنه تا میرسه به مواد جسمانی. بعد میگه اینجا که رسید نباید خلقت متوقف شود، بلکه هنوز باید سیر خودش رو ادامه بده. پس این مواد جسمانی به سمت تکامل میرند و در یک حالتی که استعدادشون کامل شد نفس رو میپذیرن، اون وقت خودشون با نفس دتایی به سمت کمال میرن تا نفس اون درجه که میخواد برسه برسه. دقت میکنین چطوری وارد بحث میشه؟ از اول میگه چجوری جهان خلق شد و به ماده رسید، بعد وقتی به ماده میرسونه این جهان رو، میگه اینجا توقف خلقت غلطه، خلقت نباید توقف کنه، باید باز پیش بده. پس ماده باید تکامل پیدا کنه، ماده اگه بخواد کمال پیدا کنه باید صورتش حفاظه بشه تا بتونه کامل بشه. صورت خدا حفاظه میکنه این ماده با این صورت، مجموعاً هر کدام به حرکت جوهری، به حرکت تکاملی خودش اقدام میکنه و پیش میره تا نفس اون درجه عالی که غایت قصوش هست برسه. اینطوری ایشون بحث رو مطرح میکنه.
برای همه موجودات نفس
باید
هستن؟
نه، برای موجوداتی که یکی از دو نحوه باشند نفس خواهدن. یکی این که کارهای مختلف انجام دهد، هر موجودی که کار مختلف انجام دهد نفس دارد. دوم موجودی که با اراده کار انجام دهد ولو کار واحد، مثلا فلک یک کار بیشتر انجام نمیده، اون حرکت وضعیه، حرکت انتقالی، حرکت کیفی، کمی، جوهری، اینا رو نداره، هیچی دیگه نداره، فقط حرکت وضعی داره، ولی چون با اراده انجام میده برش نفس کنه. نبات سه تا کار انجام میده: تغذیه، تولید، تنمیه، ولی با اراده انجام نمیده، ولی چون کار متعدد انجام میده نفس داره. موجودی که بدون اراده کار میکند و علاوه وتیره واحده، به قول خودشون علاوه وتیره واحده کار میکنه نفس صورت داره. یعنی کارش یک نواخته، یک کار بیشتر نداره.
برای
جمادات نفس خواهد، برای جمادات صورت خواهد، نفس خواهد نیستن، برای نباتات نفس خواهد. دوستان
باید فعال در راه
میشه بیشگی نفس انسانی، فعال در راه میشه نفس حیوانی، نفس حیوانی فعال در راه میشه نفس انسانی، نفس حیوانی فعال متعقل یا عاقل میشه نفس انسانی. بلا صرف در راه بودن نفس انسانی نیست، نفس حیوانی، چون هم در راه که هم فعال.
نبات فعال هست اما در راه
نیست. نه فعال هست در راه نیست.
نه
از نظر همه نفس، همه معتقدن اصطلاح دیگه اون علت فاعلی که بتواند چندین کار انجام دهد ولو بی اراده میشه صاحبه است. اون فاعل چندفه میشه نفس.
از خود این ملاک رو خود فلاسفه برد کردن،
من اسم گذاشتم، اسم میگه در اصل خودش. خب الان نحوه خدمت رو توجه کنید. اشاره بسیار مختصری سبزا به این مسئله داره. خداوند که غیب الغیوب تجلی میکنه، یعنی خودش رو جلوه میده، یعنی خودش رو آشکار میکنه، از اون حالت غیبی بیرون میاد، نه اون که اون حالت غیبش دیگه تموم میشه میشه آشکار، نه تنزل میکنه، اون حالت غیبش در همون غیب محفوظ میمونه، تنزلش یا تجلیش یک ذره آشکار میشه، یک ذره آشکار میشه، آشکار میشه برای موجوداتی که بسیار ادراک قوی دارند. موجودات عقلی نمیتونن اون رو درک بکنن، باید فوق عقل باشن تا درکش بکنن. البته منظور از آشکار شدن در واقع اینه که نورش یه ذره رقیق میشه، یعنی اینقدر این نور غلیظه که غیبه، چون وقتی نور غلیظ باشه قرب ادراکی نمیتونه درکش کنه. مثلا نور خورشید رو خب ادراکی یعنی چشم ما درک نمیکنه، این نور خورشید تو سایه درک میشه، توی آفتاب هم شعاعش دست میشه، خودش دست نمیشه، خودش قبیه. هرچی فرمولتر باشه غیب تره. خداوند نور بی‌نهایت از غیب مطلقه. یه ذره تجلی میکنه، یعنی شما نور حسی رو ملاحظه کنید در قسمت مثلا متصل به لامپ شعاع خیلی قبیه، شاید نتونید بعضی لامپ ها رو نگاه کنید، یه خود این شعاع که از لاب دور میشه ضعیف میشه، میشه دیدش. در نور حسی اینطوره که از منبع نوری خود دور میشه ضعیفتر میشه، ضعیفتر که شد آشکارتر میشه، یعنی قابل رؤیت میشه. آشکار که میگه یعنی در اختیار قوه ادراکی قرار میگیره، اما اون قسمت بالایش نه. پس این در واقع خدا خودشو آشکار میکنه، این نور رقیق میکنه، یعنی این نوری که از منبع نور خود خدا ساطع میشه، اون شعای پیوسته و قطوری که داره میاد پایین همینطور هرچی از منبع دورتر میشه ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه و بهتر قابل ادراک میشه، تا میرسه به جایی که کاملا ادراک میشه. آخر سرم میگن که یه جا دیگه تموم میشه، شعاع تموم میشه، اون نور اصلی که منبعی که بی نهایته، اون تموم شدنی نیست، شعاع تموم میشه. که حالا توی ماده است، تو ماده دیگه این نور تقریبا تموم میشه و حالت سایه یا یه خود پایین تر از سایه نیز ظلمت پیدا میشه. حالا به این صورت ما داشتیم تشکیل میکردیم، ولی واقعیت اینه که نه که حالا این طوری که داریم میگیم اتفاق بیفته. خب تجلی اول واجب تعالی تجلی اسماییه، از این تجلی اسما ساخته میشن، بعد عیان ثابته، بعد عالم اول، بعد عالم مثال، آخرم عالم ماده. این پنج تجلی پشت سر هم میاد. مثل اینکه مثلا نوری رو تو یه اتاق روشن کنید، بعد در اتاق دیگر رو باز کنید، نه همون منبع نور رو ببرید تو اتاق دیگه، بذارید نور از اون اتاق بیاد تو اتاق دوم. منبع نور که همون اتاق اول ببینه. تو مثلا در اتاق سوم رو باز کنید، چهارم رو باز کنید، همینطور برین جلو، بالاخره به یه جا خواهید رسید که در اتاق بعدی رو باز کنید، نور اتاق قبلی نمیتونه اتاق بعدی روشن کنه. اینجاست که دیگه میگن عقول طولیه تموم میشن. عقول طولیه تموم میشن. حالا یا در این مال مشاع اشراقه، ولی در مثل افهان میگه به حیولا رسیدیم، به ماده رسیدیم. اسماء ایان ثابته، عالم عقول، عالم مثال، عالم مثال. وقت اینطوره در واقع، در واقع یعنی در تشبیه، شخصی رو فرض کنید تو اتاق ایستاده، ما خود اون شخص رو نمی‌بینیم تو اتاق، این اتاق اتاق غیبه که دیده نمیشه، اصلا توش هیچ چیزی دیده نمیشه. اتاق بعدی آینه ای گذاشتن، عکس این شخص تو اون آینه افتاده، عکسشو میبینی، اولین عکسش، این جلوه اوست، همون رو نشون میده. خیلی تفاوت داره، عکس اون واقعیت، مثل عکس زید، عکس زید زید نشون میده و ما میگیم خود زیبه این وقتی این یه خودشه، اما خب خودشه در چی خودشه؟ فقط در نشون دادن، ولی در اون صاحب فعل است و ادراک، این است صاحب عکس، صاحب فعل و ادراک نیست، اون دارای گوشت و پوست، این داره هیچ کاغذ خالیه. تفاوت زیاده. این که میگیم مظاهر خدا خود خدا هستن، نه که واقعا خود خدا، مثل عکس که میگیم خود زیده، اینجوریه مظاهرا، این در حکایت خود خدا، این درست خدا حکایت میکنه، آیت حکایت میکنه و غیر از آیتی ها چیزی نداره. این جلوه ها همه آیت اله هم، هیچ چی نیستن جز مثل همون عکسی که تایی مفتد. عکس همونه که توی اون اتاق غیب هست، بقیه عکس هست، عکس ها او نیستند، حاکی از او هستند، ولی در حکایت خطا نمی کنند. لذا می شه گفت در حکایت او هستند، عالم آیت اوست. این که عارف میگه عالم خود اوست، یعنی در آیتیت خود اوست، ولی هیچی نمیگه آیه عالم خداست. وقت بعضی از جهله صوفی متوجه منظور عرف ها نمی شن، فکر میکنن که عارف میگه عالم خداست، در حالی که عالم خدا نیست، مثلا عارف متقید به این حرف نیست، این مثلا شوش میدونه. وقت جهره صوفی میگن عالم خداست، اون وقت بعد اختلاف میکنن هر کدوم از افراد عالم جزء خدا هستن یا نه هر کدوم مستقلا خدا، هیچ کدوم، هر جز خدا. این هم که توی کتب فقهی میگن که صوفی ها یا عرفا نجسند چون مشرکن، این دو گروه هم که اینا وحدت وجود نمیگن، اینا یه چیز دیگه میگن. وحدت وجود اینه که یک موجود داریم، بقیه حاکی از اون موجوده، این که وحدت وجود، که وجود واحده، بقیه وجود ندارن، موجود نیستن، حاکی از موجوده. این وحدت وجود، وحدت وجود شکل نیست. خب حالا این داشتم ارزی کردم که خداوند تجلی میکنه، با این تجلی ظرفیت های مختلف آفریده میشه. تجلی اولش تجلی اسمایی، بعد اسما تجلی میکنن، یا بگید خدا تجلی میکنه به تجلی اسمایی، بعد عیان ثابته درست میشه. عیان ثابته نماینده همه موجودات هم. موجوداتی که بعدا میخوان بیان، نماینده، نشون دهنده، یعنی همون معنی نماینده، معنی این که همه چیز موجودات آینده در این اسما، در این اعیان منعکس است. به تعبیر خوب ظرفیت هایی که موجودات خارجی باید داشته باشن، این عیان ثابت اون ظرفیت رو داره. مثلا ذهن که در این جهان موجود میشه، عین ثابتش یه ظرفیت مخصوصی داره که ظرفیت زیدیه، که اگر این ظرفیت یه ذره کم و زیاد میشه دیگه زید نیست، میشه امر. امر هم ظرفیت مخصوص خودش داره، هر موجودی ظرفیت مخصوص خودش داره. این ظرفیت رو خدا در اون عین ثابته میآفرینه. این تجلی که باعث پیدایش ظرفیت موجودها میشود، این تجلی رو میگن فیض اقدس. خدا با فیض اقدس لیاقت ها رو میآفرینه، ظرفیت ها رو میآفرینه. بعد این ظرفیت ها تقاضا میکنه، بالاخره ظرف دیگه تقاضا میکنه که پر بشه، استعداد تقاضا میکنه که مستعد. پس این چنین شد که خداوند با فیض اقدسش عیان ثابته را آفریده که ظرفیت ها و لیاقت ها هستن، و با فیض مقدسش به این ظرفیت ها و لیاقت ها پاسخ داده و اینها رو به آنچه که میخواستن رسونده، یعنی وجود خارجی بشون داده. و حاصل فیض مقدس موجودات خارجی هست، از عقل تا ماده، عالم عقل، عالم مثال، عالم عنصر تا هیولا، همه اینها به فیض مقدس آفریده شدند. پس خداوند تمام آن چرا که در فیض مقدس با فیض اقدس وجود علمی داده، همه رو که ممکن الوجود فل خارجن در خارج موجودشون کرده. اونایی که تقاضای وجود خارجی دارن بهش وجود خارجی داده، به ترتیب الاشرف الاشرف، یعنی اول عقل، بعدن مثال، بعدن ماده. خب از بالا که این فیض داره میاد پایین، از کدم لقیق میشه، ضعیف میشه، تا میرسه به خسیسترین، یعنی پسترین موجود که حیول هست. یا بفرمایید اجسام، باز حیول ها پایین تر از اجسام، ولی بفرمایید اجسام، اجسام عنصری که اینه درجه وجودی که خیلی نازله، ولی فیض به اینجا که میرسه متوقف نمیشه، بلکه اجازه میده که ترقی و تکامل حاصل بشه و این جسم تکامل پیدا کنه. جسم اگه بخواد تکامل پیدا کنه، متوقف به اینه که بهش صورت تازه بشه، صورتی که بتونه ترقی کنه، و در پنام ترقی صورت اون جسم هم بتونه ترقی کنه. خب این صورت میشه تازه بکنه، صورت که حفاظه شد، صورت حرکت میکنه. اگه صورت مدنی باشه، تا درجه عالی مدنی پیش میره، ولی دیگه از اونجا وارد درجه بعدی که نباتی نمیشه. صورت نباتی باشه، تا درجه عالی نباتی هم میشه تکامل پیدا کنه. و صورت انسانی که از مدنیت شروع میکنه، عبور میکنه، میره چون نباتیت، از نباتیت میره چون حیوانیت، از حیوانیت میره چون انسانیت، و در انسانیت به کمال میرسه. بالاخره هر صورتی همون مقدار که برد و کشش داره، همون مقدار حرکت میکنه. خب از توجه کردید که نحوه به وجود آمدن نفس این است که عالم به فیض اقدس استعدادهاش آفریده میشه، به فیض مقدس خودش طبق اون استعدادها آفریده میشه، و چون این عالم به صورت طولی آفریده میشه، بالاخره منتهی میشه به پسترین موجود که جسم عنصری یا هیولاست، هرچی هست، حالا اونجا که رسید از شدن فیض قطع نمیشه، بلکه هنوز هم ادامه پیدا میکنه. یعنی ماده آماده ترقی کردنه و ترقی از متوقف هست بر افاظه صورت، صورت افاظه میشه تا ترقی، تا این ماده ترقی کنه. ماده ترقی میکنه، صورت هم ترقی میکنه، هر کنون در مناهی دیگری بالاخره به ترقی خودشون ادامه میدن تا بالاخره انسان به اون درجه که میخواد برسه برسه.
این در اونجا ها به شرط الله هست فرمودیم، مثلا در صورت در درجه عالی مهدنی یا نبوت اتفاق افتاده، اما در باب انسان به شرط
بله. یعنی ماده‌ای که برای معدن هست یا صورتی که به معدن افاضه میشه صورتی به شرط الله هست، یعنی معدنیت دارد به شرطی که موفق معدنیت نداشته چیز دیگه نداره. اما در انسان اینطور نیست، به شرط معدن هست شرط نباتی نداره، اگر بده میتونه نبات بشه، نرم نبات نمیشه، میتونه به حیوانیت به سمت حیوانیت و میتونه به سمت انسانیت، چون راهش بازه، نه که لا به شرط راهش باز. اون به شرط لاس راهش بسته است، یعنی بهش گفته شده از مدنی جلو نرو یا از نباتی جلو نرو. اون اگر بره تا سقف مدنیت میتونه پیش بره، ولی از مدنیت دیگه نمیتونه عبور کنه. اما انسان چون مادش لا به شرطه یا صورتش لا به شرطه، به مرز مدنیت هم که برسه باز عبور میکنه، میره وارد نباتیت میشه، اونجا تا سقف نباتیت طی میکنه، بعد وارد کف حیوانیت میشه، از کف حیوانیت تا سقف حیوانیت میره، اگر تونست وارد کف انسانیت بشه تا سقف انسانیت هم بره. خب مطلب همین چیز شد. در این مطلب توجه کردید که نحوه وجود نفس و ترقی نفس به طور مجمل بیان شد. بعد که ایشون این رو بیان میکنه توضیح میده که این صورت در ابتدای خلقت فقط یک کار به عهده‌شه که کار مدنیته، کار مدنیت هم حفظ مراکبن تفضله، این نمیدونه مرکبه اونسوری متفرق بشه، آبش، خاکش، هواش، آتشش نصلا جدا بشه، بلکه این مرکب رو حفظ میکنه. بعد سه تا کار بعدی که کار نباتی سه فازه میشه، بعد دو تا کار دیگر که کار حیوانی سه فازه میشه، آخرسن کار انسان. این ترقی نفسه از مدنیت به انسانیت، که ما این ترقی رو از طریق افعالش میفهمیم. اول یه فعل داره، بعدا چهار تا فعل میشه، بعدا ششته میشه، بعدا هفته میشه، میفهمیم که ترقی کرده. این توضیحاتی که ایشون میده، بعدم که این توضیحات تمام میشه میفهمد که ما هم وجود نفس رو باید اثبات کنیم، هم تعریف کنیم نفس رو، بعدم وارد بحث در وجود نفس میشه و در تعریف نفس یا خیلیسیم عرض میکنم. وقتی داشت فیض اقدس و مقدس توضیح میداد، اسم از وقتی میخواد داره فیض مقدس و اقدس توضیح میده، اسم از عنایت الهی میاره. ما عنایت الهی رو باید توضیح بدیم. عنایت علم واجب تعالاست به ما ادا، که مشاهر همونجوری تفسیر کردن، صدران همونجوری تفسیر میکنن. واجب تعالا به ما ادا عالم است، علمی که این ذات خود واجب تعالاست. به تعبیر دیگر که خودشون همین تعبیر رو آوردن اینه که عنایت علم واجب تعالاست به نظام احسن، یعنی به موجودات و نظام حاکمی موجودات. خداوند هم موجودات رو در ازل عالمه، هم نظام حاکمی به اینها رو عالمه، و از همین علم به نظام احسن این نظام احسن صادر میشه، چون علم علم فعلیه، علم انفعالی نیست، چون علم فعلیست صادر کننده وجود خارجیست، مثل علم مهندس که علم فعلی است و صادر کننده وجود خارجی است. خب عنایت باری هم روشن شد که همون علم فعلی واجب تعالی است به نظام احسن، که منشأ پیدایش نظام احسن میشه. این علم فعلی باعث این میشود که تمام موجوداتی که در فیض اقدس آفریده شدن در فیض مقدس هم به وجود خارجی آفریده بشند. وقت بعد همون چه جهاز شدن الاشرف الاشرف آفریده میشه، به هیولا میرسه، وقت فیض در اینجا متوقف نمیشه بلکه همین زدامه پیدا میکنه. یعنی وقتی به انتهای قوس نزول رسید منتهی نمیشه بلکه ادامه پیدا میکنه تا قوس سبول وارد میشه تا بالاخره مرتبه عالی انسانی هست، که اینا در جای خودش خونده شده. این که فقط به صورت اشاره هست شد
شما فرمان شده که هر دو مشرام صدر و منتقد هست و هر دو اینزات میدونن مشرام اگه این انایت رو اینزات میدونن که مبازی کنند و برسی سوای محتسنه
او به وسیله علم واجب تالا به ما عدد و به وسیله صبر محتسنه میدونه. میگه صبر محتسنه از لوازه میذارتن معالیل محتسنه نه معالیل متباینه. ما معالیل متباینه هستیم، محتسن در ذات خدا نیستیم، ولی اون صبر معالیل محتسنه هستن. نه صادر اول هم صادر اول هم محتسنه. پس صبر رو معالیل میتونه تصریح میکنه به اینکه لوازم هست، ولی در این حال ادعای عینیت داره، میگه علم خدا این ذاتش. بعد صدر رو اشکال میکنه که عینیت چطوری درست میکنه، این که در مرتبه مؤخره، در مرتبه مؤخره از ذات عینیت چطوری درست میکنه. بعد میگه این علمی که مشاد برای واجب تالا قائلا میتواند علم در مقام فعل باشد، ولی نمیتواند علم در مقام ذات باشد، چون اگر علم در مقام ذات باید این ذات بشه، مشا نمیتونه این ذات بودن پس درست کنه. این اشکالی که صدرا میکنه، ولی خود اونها مدعی عینیت هم. حالا چطور عینیت رو با لازم بودن جمع میکنن و در باش بحث کرد، بحث سنگینیه در بحث نواتی تالا واقعا سنگینیه. فصلون فی تحقیق نفس فعلم ان عنایت الباری جل اسمو لما افادت بالفیض المقدس، حاشیت مطالعه کنید تقدیم گرفته، لما افادت بالفیض المقدس جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض الاقدس، جمعی اون چیزهایی که ایجاد شدن به فیض اقدس و ممکن است که با فیض مقدس آفریده شدن، عنایت باری اقتضا کرد که همه اونها با فیض مقدس آفریده بشن. لما افاد در این عنایت باری افاده کرد به فیض مقدس جمعی اون چه که ایجاد شده بودن به فیض اقدس، یا ممکن بود به فیض اقدس، ممکن بود به فیض مقدس آفریده شدن، به فیض اقدس آفریده شدن، به فیض مقدس هم میتونستن آفریده شدن. یعنی اونهایی که ظرفیتشون تعیین شده بود حالا میخواستن وجودی در حد همون ظرفیت پیدا کنن، خدا با عنایتش اون وجود در حد ظرفیت رو بهشون افاضه کرد و اونها رو در خارج از عالم عقل تا عالم ماده موجود کرد به نظام الاشرف الاشرف.
این افادت به فیض مقدس است که ذکر نشده، این به فیض اقدس متعلق است، به این ایجاد
داره حاشیتون داره، میگه که به فیض اقدس متعلق به ایجاده، حاشیه معنی سازگاری متعلق به کلمه یمکن یا ایجاد فرق میکنه. بعد میفهمد متعلق افادت که به فیض مقدس هست شده، این همون که هست شده
ما
چه
سوتایی
بود؟ بله. ما چه سوتایی بود؟ یعنی بود. من اینو تا یه جایی برسونم. پس این سه یکی از خودش گفتم. الا ترتیب الاشرف و الاشرف. الا ترتیب الاشرف و الاشرف یعنی افادت به فیض مقدس، یعنی اینها رو افادت الا ترتیب اشرف بر اشرف، یعنی این وجود خارجی عیان ثابته به ترتیب الاشرف بر اشرف تحقق پیدا کرد، عالم اول و بعدم عالم نسال و بعدم عالم ماده، حتی بلغ الى ادن الوسائط و اخصها منزلتا، تا رسید به ادن الوسائط. ادن الوسائط را یا عنصر بسیط میگیرید یا بسیطتر از عنصر بسیط هیولا میگیرید. و خسته ها منزلتن، پسترینش به لحاظ منزلت، نه به لحاظ مثلا خسته مقدار. ممکنه از نظر مقدار بزرگتر خیلی باشه، ولی از نظر منزلت باید تنه. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که فیض الهی باعث شد یا عنایت الهی باعث شد که موجودات علی ترتیب علی اشرف و اشرف به وجود بیان تا به ادنی البسائط برسن. بعد از همه جایز نیست که در اینجا فیض متوقف بشه، بلکه باید فیض ادامه پیدا کنه و ادامهش به این است که همین بسائط بعد از ترکیب بتوانند تکامل پیدا کنند. تکامل به افاظه صورته، صورت باید افاظه بشه. وقتی که صورت افاظه شد تکامل شروع میشه، هم ماده به تکامل خودش شروع میکنه و ادامه میده، هم اون صورت تا بالاخره به نفس برسه و اینها. حالا میفهمید بس باشه خیلی نداریم، ولی بالاخره این مطالب من از خارج گفتم، مطالب از خارج گفتم، این دوسته خطم میشد خونده بشه، ولی حالا میزم ایش باز جلسه بعد دیگه. من جلسه بعد فقط اشارتن وارد بحث میشم، از تو بحث دیگه تکرار نمی کنم.
از سامنه هم که بگیر از خطر اینجا کاملا به زمان افاده رفت زن رو سیگرد
رسوستان تقریبا.